103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خب، ثانیه های از ساعت 8 شب رو پشت سر گذاشتیم و گفتگوی فرهنگی امشب رو تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 50 دقیقه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد واقعا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته و دلاغه و دوست داشتنی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنابر رسم معهود، سنت مألوف و همیشگی، در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استدیو و بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادان است، نقدی عادلانه، منصفانه و مشکافانه. اجازه میخوام پیش از آن که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخار این همنشینی شبانه با شما بزرگواران رو دارم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردید نداشته باشی که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی را از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشود، فرهنگ درختکاری و لزوم آموزش همگانی در حوزه حفاظت از محیط زیست. با افتخار از دو مهمان عالی مقام و سربر ارجمند در استدیو میزبانی میکنیم. نخستین آنها جناب دکتر افشین ارجمند، معاون مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. دو دیگر مهمان عالی مقام جناب دکتر مصطفی نوری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی و محیط زیست. جناب دکتر نوری، شبتون به عشق و بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند اندیشه و عقل و هوش، خدایی که گویت بیاندیش و دائم بکوش. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. شبتون خوش، انشاءالله ایامتون به کام باشه و پیش رو داشته باشیم ایرانی شکوفا و سرسبز را.
امید. بسیار بسیار سپاسگزارم. همچنین جناب دکتر ارجمند، شبتون به کام و به دل، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی. عرض ادب و احترام من رو هم پذیرا باشید.
به نام خدا، سپاسگزار از دعوتتون، متشکرم. بنده به نام خودم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
بی نهایت سپاسگزارم. قبل از که گفتگو را آغاز کنیم، دوستان عزیز، قطعا هم تشخیص دادید و هم حد زده اید که بنا و نمط برپایی گفتگوی فرهنگی امشب به بهانه هفته تقویمی و روز ایستگاه تقویمی 15 اسفند، روز درختکاری که آغاز هفته منابع طبیعی در کشورمان هست، و می‌دانید که هر ساله مقام معظم رهبری از آیت الله خامنه‌ای به بهانه این روز در حرکتی نمادین که خود بدل به یکی از گونه‌های فرهنگ ساز در حوزه حفاظت از محیط زیست و پاسداشت میراث گرانبهایی که از دست گذشتگان به دست ما رسیده، یعنی آنچه که ما امروز رو محیط زیست و منابع طبیعی خطاب میکنیم و بپذیریم که شاید میراثداران خوبی هم نبوده ایم. حضرت آقا به قرص یک نهال میپردازند، جمله و روایتی از خدمت شما عرض کنم که بله، به قرص سه نهال اسخایی میکنم. متشکرم از تذکار جناب دکتر نوری بزرگوار. جمله و فرازی از فرمایش مقام معظم رهبری رو درباره این مهم بشنویم. در بازگشت گفتگوی ما به شکل رسمی آغاز خواهد شد.
درختکاری یک سرمایه گذاری است، اونم سرمایه گذاری با صرفه و پرسود. شما یه تیکه چوب رو تو زمین میکنید، این تبدیل میشه به یه درخت و سودش رو میبرید، در حالی که شما جز مراقبت کاری ندارید. تغذیه و رشد این درخت از سوی زمین و از سوی خورشید انجام میگیره. شما فقط مراقبت میکنید، آب میدید، مواظبید که آسیبی بهش نرسه. خود این درخت به کمک عوامل طبیعی که خدای متعال اینها رو معین کرده رشد میکنه، به شما میوه میده. از این پرسودتر چه سرمایه گذاری رو میشه انسان پیدا کنه؟ سرمایه گذاری پرسود و با صرف. بنابراین هر کسی در این سرمایه گذاری شرکت بکنه قطعا سود برده. اگر چرانشه انشالله به عدد ملت ایران برای هر نفر 3 نهال کاشته بشه، این معناش این است که در طول 4 سال برنامه دولت در مورد ایجاد 1 میلیارد نهال تحقق پیدا خواهد کرد.
آنچه که خدمت شما تقدیم شد فرازی از فرمایشات مقام معظم رهبری بود به بهانه روز 15 اسفند، ایستگاه تقویمی روز درختکاری، و آنچنان که عرض کردم برنامه امشب به همین بهانه به فرهنگ درختکاری و لزوم آموزش همگانی در مسیر حفظ محیط زیست استواره. من مقدمه ای رو عرض میکنم و با این مقدمه هر کدوم از بزرگواران که تمایل داشتن فتح باب بفرمایند، چون نمیدانم رو کرده این مقدمه ممکن است که عزیزان رو دلپریش و ناراحت بکنه یا تشویق برای اینکه روایت خودشون رو آغاز کنن. به جملات نخستینم برمیگردم، جایی که اشاره کردم ما یعنی بشر امروز آنچنان که شایسته و بایسته بوده میراثدار بجا بر حق و شایسته نسبت به آنچه که گذشته و نیاکان ما به دست ما رسانده‌اند، خاصه در حوزه حفظ منابع محیط زیست و خود محیط زیست نبوده ایم. بله، یک دهه هست که در فضای رسانه و امروز دیگه به سبب لمس اون توسط تمامی افراد جامعه در بسیاری از گفتگوهای روزانه مسئله تنش آبی، قرار گرفتن ایران در نقطه جغرافیایی خشک، عدم روزآمد کردن قواعد و فنون کشاورزی ما مبتنی بر علم روز، نیاز مبرمی که برای حفظ آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی نظاری از این داریم، دیگه مسائل بسیار آشناست و تعریف هر کدوم از اینها امروز دیگه زیره به کرمان بردنه. شوربختی و تلخکامی زمانی رخ نمایی میکنه که ما وقتی به این مهم دست پیدا کردیم که گرفتار آسیب شدیم، یعنی اون نگاه معالندیشی که با فرهنگ ایرانی همیشه همراه بوده، گویا ورود مدرنیته زندگی ما در این جامعه مدرن، سرکله زدنمون با شتاب ثانیه ها در ساحت جامعه مدرن و دلدادگیمون به پیچ و مهر و فلز جهان صنعتی، ما رو از آنچه که به ما حیات میبخشد و دوام و بقای ما رو ضمانت میکنه، یعنی محیط زیست، غافل کرد و امروز این غفلت تلخیش رو داریم میبینیم، از یک شمایل خیلی ساده یعنی خشکی بسیاری از دریاچه ها و رودخانه ها و رفتن زیبایی مثلا سیوسپل و زاینده رودش بگیریم تا هامون و بختیاری و ارومیه و بختگان و نظایری از این دست. به همین سبب پیش از آن که به شکل مشخص به اتفاق فرهنگ درختکاری بپردازیم، بخش دوم به تیتر برنامه رو من هدف قرار میدم. آیا واقعا ما در آموزش لزوم توجه به محیط زیست کوتاهی کردیم که امروز در تیتر برنامه میبینیم لزوم توجه به آموزش همگانی در حوزه محیط زیست، یا اصلا شما با این تیتر زاویه دارید؟ کدوم یکی از دوستان آغاز میکنن؟ جناب دکتر نوری در خدمتتونم.
زاویه ندارم.
بله
قصور شد، اما بیشتر از آن که بخواهیم این قصور رو به گردن یک شخص خاص بیاندازیم، باید به نگاه عموم جامعه به بحث محیط زیست توجه شایسته‌ای داشته باشیم.
بله بله
استعذار دارید، قانون اساسی ما شاید در زمینه محیط زیست در دنیا پیشروه و یکی از برترین و کاملترین قوانین محیط زیستی دنیا رو شما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده میکنید. اصل 50 به صراحت اعلام میکنه حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است.
بله
و تأکید میکنه بر اینکه در صورتی که در انجام فعالیت‌های اقتصادی ملازمه‌ای با محیط زیست پیدا بشه، ترجیح باید بر حفظ محیط زیست باشد. یعنی
درست.
بسیار زیبا دیده شده اون زمانی که بزرگواری که این متن رو داد برای قانون اساسی، خدا رحمتش کنه، بسیار انسان جامعه‌نگری بود و این در قانون اساسیمون اومده. اما چه شد که ما فاصله گرفتیم از حفاظت همه جانبه از محیط زیست و امروز شاهد پدیده هایی هستیم که حضرت عالی به بخشی از اونها اشاره فرمودید و شاید مهمترین اتفاقی که داره میفته تهدیدی است که به هیچ شکلی قابل جبران نخواهد بود، بحث فرونشست زمینه که در حال حاضر بخش اعظم کشور ما رو فرا گرفته. شاید بحث آب، بحث خاک، بعضی چیزها به مرور جبران پذیر باشد، اما فرونشست به هیچ شکل قابل جبران نخواهد بود. این حاصل چیه؟ عدم توجه شایسته به مدیریت محیط زیست.
بله، بله.
مدیران محیط زیستی ما از حمایت لازمه مردم برخوردار نبودند. ماها وقتی نگاه میکنیم به قوانین میبینیم که در قوانین ما به درستی منابع طبیعی کشور که محیط زیست طبیعی رو شکل میده به عنوان اموال عمومی مورد توجه قرار گرفته. اموال عمومی متعلق به شخص خاصی نیست، متعلق کاملا به دولت نیست.
بله.
دولت دارای مالکیت نیست، دولت امین ملت برای مدیریت شایسته منابع طبیعی و محیط زیست طبیعی به گونه ای که حد اکثر منافع به جامعه برگردد.
درست.
مشروط به این که پایداری محیط زیست طبیعی ما حفظ بشه، تاب‌آوری سرزمین نباید مخدوش بشه. متاسفانه روی کردی که دو سه دهه اخیر در خصوص منابع طبیعی و محیط زیست طبیعی کشور ایجاد شده روی کرد مطلوبی نیست. ما در بسیاری از موارد اومدیم اموال عمومی رو به نوعی به تاراج دادیم. اگر به آمار دقت بشه میبینیم که بخش اعظم از اموال عمومیمون، عرصه‌های ملیمون تغییر کاربری پیدا کرده.
کاملا.
و این تغییر کاربری ها در بخش غیر مجازش، غیر قانونیش که تصرف عدوانیست بسیار چشمگیره. و چرا ما مردم، دولت مردان و متولیان رو مکلف و موظف نمی کنیم که این اموال عمومی رو به بیت المال برگردون؟ بیت المال فقط یه بخش اعظم یه قرون دوزاری نیست که از یه جایی خارج میشه. عرصه های ملی مهمترین انواری هستند که بیت المال.
به تحقیق همین گونه است. من یک جمله از فرمایشات جناب دکتر نوری برای روایت جناب دکتر ارجمند وام میگیرم، چون هنوز خودم هم در قامت فقط شنونده عرض میکنم. جمله شما رو آنجوری که شایسته و بایسته است در نیافتم، اینکه مدیران از حمایت مردم برخوردار نبودند. عموما مدیر در جایگاهی قرار میگیره که فرای مردم است. چرا؟ چون دانشش بیشتر از عموم مردم است، اوست که یا قانون رو خود میگذارد یا قابلیت قوانینی که وجود داره رو انجام بدهد. اگر من مردم عادی هم نمیدانم، نمیتوانم، نمیخواهم، به عمد یا به سهو، الان به اینش کاری ندارم، که حافظ این دست از منابع طبیعی که همان بیت المال است باشم، اما مدیر است که اتفاقا باید بیاد روبروی من بیسته. نمیگم حتما باید رفتارش تنبیهی یا قهری باشه، نه، میتونه بیاد آقا بگه که این کاری که داری میکنی اشتباهه، اشتباهه، نمیدانستم، راه درستش اینه، بسیارم عالی. اینکه مردم حمایت نکردند کماکان یک علامت سوال. میگم شاید من فرمان شما رو به درستی در نیافتم، وگرنه اگه مطالبه نسبت به این باشه که قطعا منابع طبیعی مهمترین بخش محیط زیست هست و اگر تصرفی داره صورت میگیره مجاز و غیر مجاز، من مردم نمیتونم برم جلوی اون تصرف کننده رو بگیرم، چون اونا به بدنه های مختلفی وصل هستن که شاید حتی من مورد به قول معروف گفتنی آزار و اذیت اونها قرار بگیرم، که نمونه این رو درباره مسائل بریدن چوب ها و جنگل خاصه در منطقه هیرکانی بسیار داشته داریم، اگر نمت بر همین شیوه باشه خواهیم داشت. اما بذارید جناب دکتر ارجمند، من از زاویه دید حقوقی ابتدا با شما همراه بشم، یعنی دقیقاً سمتی که ما افتخار میزبانی از شما داریم، معاون محترم مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشورمان. آیا واقعاً باید مردم از مدیران حمایت کنن یا این وظیفه مدیری که از مردم باید حمایت کنه؟
خدمتش جناب علی عرض کنم که اونجوری که در واقع فرمودین تو صحبت‌های دکتر بود که مدیران از حمایت مردم برخوردار نیستند، حالا بخوام اینو یه ذره در واقع بازش بکنم، اختیار داره. ما در واقع در قالب دولت میایم در واقع برنامه‌ریزی می‌کنیم، قانون وضع می‌کنیم.
بله.
ما برای این کار باید برنامه‌ریزی لازم رو داشته باشیم.
درست.
ما باید در واقع اون جایگاه در واقع مردم رو ببینیم. مردم برای زندگی خودشون نیازمند به معیشت هستن، نیازمند از این معیشت میتونن از در واقع دریا، جنگل، زمین استفاده بکنن.
بله.
با این قانون هایی که ما وضع میکنیم باید در واقع تداخل نداشته باشه با منافع مردم. این نیستش که در واقع ما قانونی بس به اون که تداخل داشته باشه، ولی شیوه در واقع اجرای اون متاسفانه با توجه به افزایش در واقع زندگی شهرنشینی، افزایش در واقع مصارف، این توی چند دهه اخیر باعث شده که یک مقدار مردم بیش از اندازه از این منابع بخوان استفاده بکنن و این موجب شده که دست اندازی بکنن به عرصه های ملی، دست اندازی بکنن به جنگل ها و یک موقع تخریبی در واقع صورت بگیره و بعضی از موارد هم برای حفظ محیط زیست این نیازمند این که خود مردم در واقع رعایت بکنن، در واقع مدیریت زباله ها. این چیزی نیستش که در واقع حالا درسته باید از سنین کم در مدارس نهادینه بشه، بله، آموزش داده بشه،
بله، بله، کامل.
ولی ما مردم با فرهنگی داریم،
بی‌تردید،
بله، و اگر یک مقدار خودمون بخوایم اونو رعایت بکنیم دچاری مشکل نخواهیم شد.
نظرتون تفکیک زباله هاست الان؟
همه نوع تفکیک زباله، جلوگیری از در واقع رها کردن در واقع زباله ها در منابع طبیعی که باعث آلوده شدن در واقع محیط زیست میشه، همه اینها رو در واقع شامل میشه فرمایید. اون چیزی که شما فرمودین
و عرض بنده همین هستش. خیلی خوب، پس اجازه بدید ابتدا صادقانه بگم که بله. برداشت من از فرمایش جناب دکتر نوری اشتباه بود، نه اینکه ایشان خدایی نکرده اشتباه گفتن بله. اما همین مسئله رو قبل از که برم مجددا سراغ جناب نوری با شما همدل بشم. جناب دکتر ارجمند به شدت با شما موافقم، بله ایرانیان بسیار مردمانی با فرهنگ هستن که اگر خود بخواهند و عزمی بیشتر از آنچه که الان دارند بله. رعایت بکنند در هر حوزه از جمله حفاظت از محیط زیست، حتما و قطعا دست ما خیلی 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 بالاتر از اون چیزی که الان هست خواهد بود. اما این واقعا باعث می شود که ما بگوییم در بدنه مدیریتی ما آسیبی وجود نداره، از آموزش بگیری تا اجرای قوانین تفاوتی نمی کنه. به اعتقاد شما این باعث میشه که ما اینو بگیم چون فقط مردمان با فرهنگ داریم، اگه مدیران ما کوتاهی کردن چشمشون رو پوشوندن گاهی‌گداری زیرمیزی قضیه رد شد و اینجور داستان ها،
توی عرازه بنده بودش که ما باید اون برنامه‌ریزی لازم رو داشته باشیم. اگر
46 سال از انقلاب گذشته باید داشته باشیم، یعنی غیر فعل آینده است، تو این 46 سال با چه کار کردیم؟
اگر چنانچه ما میایم در واقع محدود میکنیم دسترسی مردم رو به یک در واقع جنگل، دسترسی مثلا دامهای مردم رو در واقع محدود میکنیم، باید به فکر در واقع عرصه جایگزین برای اونها باشیم.
100%
این کار رو انجام دادیم، ولی متاسفانه بعضی از مردم، مردم در واقع بومی روستایی حاضر نیستن در واقع این کار رو انجام بدن و این جا به جایی رو داشته باشن که بخوان تغییر مکان بدن و کوچ بکنن. سعی میکنن همون جایی رو که در واقع توی ساکن هستن و در واقع بچسبن بهش و همونجا در واقع تمام احتیاج خودشون رو در واقع از همون محدودی که هستش مثل جنگل مرتع از اونجا در واقع به دست بیارن.
حتما راجع به مسئله تو زاویه دارم، به عنوان یه روستایی صحبت میکنم که هنوز هم تعدادی از اقوام من آنجا هستن، خودم تو روستا به دنیا آمدم، اهالی نمین اردبیل و این مسئله یه تصرفی که از طرف دولت صورت گرفته، منابع کوچ اجباری مردمان روستای ما اتفاقی نیست که توسط مردم صورت گرفته باشه، به اسم اینکه این براتون خوب است انجام داده، ولی منافع فقط برای دولت بوده و جایی که برای گوسفند و گاو پدر بزرگ من فرستادن خار هم در نمیاد، چه برسه بخواد علفی اونجا وجود داشته باشه. با این حتما با شما همراه خواهم بود. اجازه بدید روایت جناب دکتر نوری رو بشنوم.
بله، عرضم رو باید تکمیل تر بکنم تا مقصود حاصل بشه. ببینید، محیط زیست و منابع طبیعی جایگاه حاکمیتی دارد
کاملا، بله،
در تقابل با وظایف سایر دستگاه‌های دیگه‌ای که تصدیگری دارند. به عنوان مثال سازمان منابع طبیعی کشور که یک دستگاه کاملاً حاکمیتی است، کجا تعریف شده؟ ذیل وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده.
درست.
که یک دستگاهی است کاملاً تصدیگر. خب در تقابل هدف گذاری هایی که منابع طبیعی داره با وزارت جهاد کشاورزی داره، شک نکنید که وزارت جهاد کشاورزی ملزم خواهد کرد منابع طبیعی کشور رو به تبعیت از سیاست های بخش تصدیگری.
بله،
پس حاکمیت زیر سوال میره. مدیران منابع طبیعی نهایتا در دو دسته تعریف خواهند شد. مدیران محیط زیست در دو دسته تعریف خواهند شد: افرادی که به اکوسیستم پایدار و به تاب‌آوری سرزمینمون فکر میکنن، برنامه‌هایی رو که ارائه میکنن حاکمیتی است، حفاظتی است برای پایداری سرزمینمون.
بله.
و در کنارش عده‌ای قرار میگیرند که همراه هستند با سیاست‌های تصدیگری بخش‌های دیگر. این تقابل سبب میشه که مدیرانی که حمایتگرند از منابع طبیعی و محیط زیست و با در راستای پایداری سرزمین و تاب‌آوری سرزمینمون برنامه ریزی میکنند، تلاش میکنند، توفیق حاصل نکنند. مردم ما اگر اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست رو درک بکنند، اول خواسته اونها باید این باشه: منابع طبیعی و محیط زیست و آب، سه رکن پایداری و تاب‌آوری سرزمین، باید یک دستگاه مستقلی باشند دارای اقتدار برای اینکه بتواند حاکمیت قوای حاکمه سرزمین رو بر این سرزمین استمرار ببخشه. استهزار دارید؟ زمانی یک کشور تعریفی شود که سه رکن داشته باشد: سرزمین، ملت و حکومت یا حاکمیت. درست شد؟
بله.
ما اگر ملت داشته باشیم، حکومت داشته باشیم، سرزمین نداشته باشیم، بیابان براهوت بشیم، اصلا ایران معنایی پیدا نخواهد کرد.
بی تردید.
ما برای که ایرانی سبز و شکوفا داشته باشیم، باید منابع طبیعی شکوفا داشته باشیم، باید محیط زیست پایداری داشته باشیم.
بله.
برای که اینو داشته باشیم، لازمش اینه که آب، خاک، پوشش گیاهی حفظ بشه. در حال حاضر همه برنامه ریزی های سایر بخش های کشور که تحمیل می شود به منابع طبیعی محیط زیست کشور ما، برنامه های توسعه است بدون توجه به آمایش سرزمین. زاینده رود خشکید. چرا؟ برای اینکه ما آمایش سرزمین رو رعایت نکردیم. جنگل های شمال داره از بین میره، از درون بیمار است. ما بالادست سد می سازیم برای اینکه آبش رو ذخیره بکنیم، انتقال بدیم به کویر مرکزی ایران یا نقاط مرکزی ایران.
بله.
اجازه نمیدیم شریان‌های آبی جنگل‌هامون جاری بشه، درختان از آب لازم بهره‌مند بشن، خودش باعث این میشه که چرخه آب دوباره ایجاد بشه. پایین دست چاهای عمیق حفر میکنیم، آبا رو میکشیم، جنگل‌هامون رو داریم میخشک کنیم. بقیه چیزهایی که داره میگیم راجع به درخت، چوب، همه اینا رو بذاریم کنار. آقا یه نکته مهم، جنگل ها و مراتع فقط تولید چوب و درخت و زغال نمی کنن.
صد در صد.
جنگل ها دارای ارزش های بسیار بسیار زیادی هن.
بله.
ترسیب کربن، تولید اکسیژن، تولید آب، استحصال آب، حفظ اکوسیستم و بسیاری از موارد دیگه. اگر اینها ارزش گذاری بشن که در دنیا ارزش گذاری هم شدن، بالغ بر 80% ارزش جنگل به ارزش های غیر تجاری و غیر مبادله ایشه. ما در برنامه‌ریزیامون فقط چوب رو لحاظ میکنیم. به همین دلیل ما فکر میکنیم که جنگل یه موجود بی ارزشیه، فقط برای چوبش برنامه‌ریزی میکنیم، بنابراین اینو تاراج میکنیم میبریم، در حالی که ما باید جنگل رو به عنوان ارکان پایداری و تاباوری سرزمینمون ببینیم. مراتعمون هم همینطور اکوسیستممون رو حفظ میکنن. در حال حاضر علت این که من نگاهم و عرض کردم مردم باید به حمایت از بحث‌های برنامه‌های حفاظتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور بیان، اینه بیشترین تخریب توسط دستگاه‌های اجرایی در کشور اتفاق میفته. قانون افزایش بهره‌وری اومده در ماده 12 تصریح کرده که هر فعالیت عمرانی و معدنی دولتی که قرار در کشور اتفاق بیفته باید ابتدا برآورده خسارت صورت بگیره. خسارت باید در تر لحاظ بشه. چرا؟ برای اینکه بیلان تر مشخص میشه، مثبت یا منفیه. دلیلش اصلا این نبوده که من از راه خسارت بگیرم برای منابع طبیعی، دلیلش این نبوده که از راه خسارت بگیریم برای محیط زیست، دلیلش برای این بوده که میزان خسارت وارده به محیط زیست طبیعی، به جنگل، به مرتب حداقل ممکن برسه. ما بیاییم بررسی بکنیم، گزینه ای رو برای توسعه استفاده بکنیم که حداقل خسارت رو وارد میکنه. اون چه زمانی اتفاق میفته؟ وقتی ارزش های غیر تجاری جنگل به درستی محاسبه بشه، اون وقت دیگه من مسیر راه و گاز رو از دل جنگل های هیرکانی و زاگرس عبور نخواهم داد، از جایی میبرم که جنگلم تخریب نشود. چرا؟ بیلان تر تغییر میکنه. ما این کارو نمیکنیم، میگیم آقا خسارت رو بعدن در مراحل اجرا برآورد بکنیم، در تر بگنجونیم.
درست.
قطعا اشتباه است، هدف قانونگذار محقق نشده. ما باید برای حفاظت از منابع طبیعی کشور بکوشیم. راهش هم ابتدا اینه که این سه عنصری که گفتم، سازمان محیط زیست، یعنی محیط زیست طبیعی، جنگل ها و مراتع و آب، این سه تا در کنار هم تجمیع بشه، یک دستگاه مقتدر مستقل ایجاد بشود تا بتواند اهداف حاکمیتی و اهداف پایداری سرزمینمون رو برای شکوفای ایران سرسبز محقق.
بسیار عالی. از زاویه دید علمی کاملا با شما هم عرض هستم. اگه بخوام نگاه تجربی داشته باشم، تجمیع دستگاه ها تهش میشه نهاد وزارتی، آن چیزی که فقط با خودش به همراه داره این گسترش بروکراسی اداری و کاغذبازی و نامبازی و به اسم چابکی بیشتر فربه شدن و تنبلی آن اتفاق است. دوستان عزیز، آنچنان که در معرفی جناب دکتر نوری عرض کردم، ایشان یکی از جایگاه حقوقیشون در مقام یک حقوقدان هستند، از اونجا که همیشه در برنامه‌های شنیداری مانند رادیو و برنامه گفتگوی فرهنگی شمایل تصویری دوستان رو هم عنوان می‌کنم، هنگام روایت ایشان چه زبان بدنشون چه اوج گرفتن کلامشون، در مقام یک وکیل ایشان رو می‌بینم که در برابر من قاضی می‌خواد مسئله ای رو به اثبات برسونه و دفاع بکنه از موکل خودش. اینجا محیط زیست ما، خشم جناب آقای نوری در کلام دغدغه ای است که نسبت به این مهم دارن و خدای نکرده دلپریشی هم ایجاد نشده. یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.